دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. اینک دعوت میکنم با برنامه نگاه روز به مدت 10 دقیقه همراه باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در واپسین روزهای ماه جدی، یکی از خاطره سازترین و البته چیره دستترین آهنگسازان ایرانی دار فانی را ودا گفت. مرگش چنین بود که گویی بسیاری از خاطره های ما نیز با او رفت. فریدون شهبازیان نه تنها به عنوان یک موسیقیدان و آهنگساز برجسته، بلکه به عنوان یک فرد با پشتکار و عشق به هنر همواره در مسیر تعالی موسیقی ایران گام برداشت و همین امر موجب ماندگاری آثار او در تاریخ موسیقی ایران است. شهبازیان فقط یک آهنگساز برجسته و رهبر ارکستر نبود، بلکه توان عجیبی در ساختن بنای موسیقی مردم پسند در ایام پس از انقلاب ایران در سال 1357 داشت و چراغ این هنر را با حضور نسل جدیدی از خوانندگان روشن نگه داشت. دامنه فعالیت او طی نزدیک به 7 دهه آنقدر وسیع است که نمیتوان یک دوره خاص را با عنوان روزگار طلایی شهبازیان در نظر گرفت و برجسته کرد. با گرامی داشت نام و یاد این هنرمند برجسته در ادامه با او و آثارش بیشتر آشنا می شویم.
تو موسیقی کلاسیک اصلا نمیشه اثری باشه که نشنیده باشم و شما بذارید من نشناسم. چون سینما را خوب میشناسم، ارتباطم خیلی خوبه، شاید من اولین کسی باشم تو ایران که برای تئاتر موسیقی نوشتم. هیچ کس برای تئاتر موسیقی نمی‌نوشت. خوانندگی هم می‌کردم، مثلا دوست داشتم اونو، ولی خواننده که نیستم. چون دانشکده موقع که کنکور میدادم رفته بودم کلاس طراحی برای کنکور، نقاشیم خیلی خوب شناخت داشتم بهش. برسات به همه هنرها سعی می‌کنم که وقوف داشته باشم.
فریدون شهبازیان در جوزای 1321 در تهران متولد شد. با تشویق و راهنمایی پدرش که نوازنده بود به موسیقی گرایش پیدا کرد و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل موسیقی و فراگیری ساز ویولون پرداخت. در 17 سالگی با عضویت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری درآمد و پس از آن همکاری با ارکستر گلهای رادیو را آغاز کرد. 24 ساله بود که رهبر گروه کر و ارکستر سمفونیک رادیو شد. شهبازیان سپس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از اواسط دهه 50 شمسی ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرد. پس از انقلاب اسلامی و در دهه 60 نیز بیشتر تمرکز خود را بر ساخت موسیقی متن فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی معطوف کرد، جایی که مجال بیشتری برای آهنگسازی داشت. فریدون شهبازیان از آهنگسازانی بود که در کنار فرهاد فخرالدینی، مجید انتظامی و کامبیز روشنروان از عرصه موسیقی فیلم برای رشد و پرورش و تجربه استفاده کرد. او برای بسیاری از فیلم‌های سینمایی ماندگار و موفق موسیقی ساخت که برخی از این آثار موسیقیایی جوایزی را در جشنواره‌های داخلی و خارجی برایش به همراه داشت. از جمله آثار موسیقی فیلم که برخی به صورت آلبوم‌های مستقل موسیقی نیز منتشر شده‌اند، می‌توان به موسیقی متن فیلم‌های آوار، شیرسنگی، پاییزان، هیوا و خاموشی دریا و همچنین سریال باغ گیلاس اشاره کرد.
در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده.
دنیا رو با همه خوب و بده، با همه زندونیای ابده، پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و
آثار با کلام فریدون شهبازیان را خوانندگانی همچون محمد رضا شجریان، علی رضا افتخاری، نادر گلچین، اکبر گلپایگانی، عبدالحسین مختابات، حسام الدین سراج، محمد اصفهانی و خوانندگان دیگر اجرا کردند. از دیگر فعالیت‌های موسیقیایی شهبازیان ساخت آهنگ‌های پاپ و تیتراژهای تلویزیونی است که در این حوزه حضوری فعال داشت و اغلب با محمد اصفهانی خواننده ایرانی همکاری داشته است. در دهه 50 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همت فریدون شهبازیان مجموعی از صدای شاعران معاصر ایرانی، نوارهای قصه برای کودکان و آوازهای محلی و فولکلوریک ایران را تهیه و منتشر کرد. وی بر روی اشعار شعرای بزرگ کهن و نو با صدای خود یا گویندگان سرشناسان زمان موسیقی ساخت. برخی آثار که تحت عنوان مجموعه صدای شاعر با آهنگسازی شهبازیان منتشر شد به این شرح است: مجموعه صدای شاعر یک شامل شعرهای حافظ با دکلمه احمد شاملو، مجموعه صدای شاعر چار غزلیات مولوی با دکلمه احمد شاملو، مجموعه صدای شاعر شش شعرهای مهدی اخوان ثالث با دکلمه مهدی اخوان ثالث، مجموعه صدای شاعر هشت شعرهای رودکی با صدای پری زنگنه و دکلمه منوچهر انور، مجموعه صدای شاعر ده شامل شعرهای سعدی با دکلمه هوشنگ ابتهاج. علاوه بر هنرمندان، مردم بسیاری در مراسم تشییع و خاکسپاری او شرکت کردند. کسانی که او را بیشتر با دو ترانه مشهور به یاد خواهند آورد: گل گلدون من که اجرای جاودانه و دلانگیزی دارد، و سفر برای وطن که با اجرای خواننده فقید محمد نوری در خاطر اغلب ایرانیان ماندگار شده است. کارنامه فریدون شهبازیان در ساخت موسیقی کارنامه خلاقانه و پرحجم است و موجب شده که نامش در فهرست برجسته ترین موسیقیدانان و آهنگسازان ایران حک شود. احمد شاملو، شاعر فقید معاصر، که ساخت موسیقی برای یک مجموعه شعر خود یعنی کاشفان فروتن شوکران را مدیون شهبازیان بود، در یادداشتی در ستایش کار او چنین نوشته است: حال و هوای قطعات گاه به شدت با یک دیگر متفاوت است. قطعه روایتگر حماسه اعتقاد و ایمان است و قطعه دیگر به تلخی و حسرت از مرگی بیهوده سخن میگوید. مرگی که شجاعانه است، اما نه محصول اقدامی حماسی، بلکه محصول خیانت و پستی دیگران است. فریدون میبایست در همان حال که احساس هر قطعه را جداگانه انعکاس میدهد، یک دسته تمام اثر را نیز حفظ کند و با استادی از عهده این دو امر متناقض برآمده است. جز آن که این مجموعه را تقدیم خود او کنم، چگونه میتوانم به او بگویم که چقدر موسیقی درخشانش را دوست میدارم؟ برای بسیاری از ایرانیان نام فریدون شهبازیان یادآور آلبوم تکرار نشدنی رباعیات خیام است که در کنار احمد شاملو و محمد رضا شجریان اثری را پدید آورد که نیم قرن با تمام سلیقه‌های موسیقیایی و ادبی ارتباط برقرار کرده است. چنین است که سازندگان نوا و آهنگ وقتی از این دنیا می‌روند، شاید بیشتر از دیگر خالقان هنر به حیات خود در جان و روح ما ادامه می‌دهند، یا دست کم ملموستر، چون نواهاشان در لحظه ها من همچنان جریان دارند. یاد و نام فریدون شهبازیان گرامی باد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز، برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشنا چه سفرها کرده ایم، چه که سفرها کردیم، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کردیم، چه خطرها کردیم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره. نه
بیستیرم بیزیم خود دارم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
برنامه یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جهان ما جاده های زیادی دارند که لذت سفر را بر مسافران دوچندان می کند. ایران سرزمینی است که شگفتی های بسیاری را برای خود رقم زده است. طبیعت های بکر، آب و هوای خوب، جنگل های پرپیچ و خم جذاب که لذت سفر را بر مسافران جذاب تر می کند. در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید. می خواهیم که جاده توزکستان را به شما معرفی بکنیم.
یکی از زیباترین جاده های ایران جاده توسکستان گرگان است که به صورت مارپیچ به خود در آمده است. جاده توسکستان با طول 130 کیلومتر بین دو شهر گرگان در گلستان و شاهرود در استان سمنان قرار دارد. جنگل توسکستان از جاهای دیدنی گرگان به شمار می رود که بخشی از محدوده 40 هزار هکتاری پارک ملی هیرکانی است که پوشیده شده با درختان توسکا، اورس و بلوط است. با ابری شدن هوای جنگل توسکستان، جاده توسکستان یکی از رویایی ترین و زیباترین جاده های جنگلی ایران می شود. زیرا انتهای جاده کمی شیب می گیره و از ابرها بالاتر می ره. در اواسط جاده توسکستان در میان جنگل ها کاروانسرای قزلق قرار دارد که برای رسیدن به این کاروانسرا باید حدود 150 متر به سمت شرق و شمال شرقی پیاده روی کرد. این کاروانسرا مربوط به دوران اسلامی است که در آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در سال 1379 بازسازی شده است. سرعلی‌آباد یکی از مناطق دیدنی منطقه توسکستان است که در ضلع جنوبی توسکستان و در ارتفاعات واقع شده است. سرعلی‌آباد از غرب به منطقه جهان نما و از شرق به کوههای چالچالیان و پیگردکوه و از جنوب به رشته کوههای شاه کوه مشرف است. حدود 4 کیلومتر پس از روستای توسکستان به طرف شاهرود چشمه در کنار جاده وجود دارد، معروف به چشمه باغ سرهنگ. این چشمه در منطقه گرمابدشت است و از داخل کوه فوران می کند. در گرمابدشت بسته به هر فصلی پوشش گیاهی متفاوتی را خواهید دید. گرمابدشت پاییز بسیار زیبا و دلنشینی دارد و در فصل زمستان با بارش اولین برف پر می شد. بعد از دشت گرمابدشت به روستای چهارباغ می رسیم. اهالی روستای چهارباغ در کنار جاده های توسکستان با فروش محصولات محلی خود مثل ماست، پنیر، آبزرشک و مانند اینها می پردازند. بعد از روستای چهارباغ به روستای شاه کوه پایین می رسیم که مکان مناسب و دلنشینی برای اقامت است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن دار، شورش ایرانم، تو میدون دیدم دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیز. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، جاودان میمانم. ایران، ایران، چون غیرت توشه بسر جرعت توی خاکم بال کرده هر کی که اراده منو دیده حل کرده عشق مولا است خاکم میجوشه خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور شیرانم
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جاده توسکستان در گرگان آمدیم و آشنا میشیم با این جاده و جنگل زیبا. همراه ما باشید. آبشار توسکستان در 26 کیلومتری جنوب شرقی گرگان در مسیر جاده گرگان و شاهرود و در منطقه گردشگری توسکستان قرار دارد که 9 کیلومتر بعد از روستای توسکستان به طرف شاهرود است و از جاده گرگان و شاهرود تقریبا 250 متر فاصله دارد. همچنین از جاذبه‌های تاریخی منطقه توسکستان هم می‌توانیم به قبرستان‌های قدیمی، کاروانسرای قزلق، مجتمع گردشگری، اردوگاه تفریحی، رباط سفید و مجتمع‌های رفاهی فرهنگی و ورزشی اشاره بکنیم. زیباترین جاده های ایران در فصل های مختلف محل مناسبی هستند برای تفریح و گشت و گذار. جاده توسکستان با پیچ و خم های فراوانی که داره سبب خوش آب و هوایی این مسیر شده است. فصل بهار و تابستان با پوششی از رنگ سبز زیبایی جاده و طبیعت را دوچندان کرده است. جاده توسکستان در فصل پاییز و زمستان زیبایی خاص خودش را دارد. درختان پاییزی که به رنگ‌های قرمز و نارنجی تبدیل شدند، توجه گردشگران را به خود جلب می‌کنند. در مسیر جاده توسکستان، غرفه‌های تعبیه شده که در آن به فروش محصولات محلی می‌پردازند. باید توجه داشته باشید که در این فصل به خاطر خشک بودن درختان، از روشن کردن آتش در جنگل خودداری کنیم. دوستان عزیز، اگر از جنبه‌های مثبت جاده توسکستان بگذریم، باید به خطرهای این جاده هم توجه کنیم. اگر در مسیر با توجه به زیبایی این جاده بر مسیرمان توجه کافی داشته باشیم، میتونیم سفری به یادماندنی را برای خود و خانواده رقم بزنیم. باید توجه داشته باشید که برای رفتن به سفر، مخصوصاً جاده توسکستان، از ایمنی ماشین خود مطمئن باشید و اصول رانندگی در جاده‌های پرپیچ و خم کوهستانی را بدانید. در فصل زمستان اگر خواستید که به جاده توسکستان برید، حتما زنجیر چرخ همراه خودتان داشته باشید. و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم. متاستاز اسرائیل. ما در قسمت‌های قبل درباره جنگ‌های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی فلسطین با شما صحبت کردیم. در این قسمت هم در ادامه به بررسی جنگ‌های دیگر اسرائیل در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی خواهیم پرداخت. انتفاضات فلسطین. مروری خواهیم داشت بر انتفاضات فلسطین. انتفاضه اول. انتفاضه نخست فلسطین که با انتفاضه سنگ مشهوره، با زیر گرفته شدن چند کارگر فلسطینی توسط یک کامیون اسرائیلی و شهادت 4 فلسطینی در 8 دسامبر سال 1987 آغاز شد. فلسطینیان تصادف قتل عمد دانستند و در هنگام تشییع پیکرهای شهدا و مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا سنگ زدند. در مقابل سربازان صهیونیستی اقدام به شلیک گلوله کردند. فلسطینیان نیز با باران سنگ و کوکتل مولوتوف جواب اونا را دادند. ای باعث شد نظامیان صهیونیستی درخواست نیروی کمکی کنند. این جرقه اولیه انتفاضه اول بود. این انتفاضه شهر به شهر گسترش پیدا کرد و در آن انتفاضه 1300 فلسطینی شهید شدند. بالاخره شعله های این انتفاضه در سال 1991 فروکش کرد و با امضای توافقنامه اسلو میان رژیم اشغالگر قدس و سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1993 به طور کامل متوقف شد. شروع انتفاضه نخست فلسطینیان و قیام مردمی در برابر اشغالگران صهیونیست متأثر از عوامل متعددی بود. تا پیش از این مبارزات فلسطینی‌ها عمدتاً در قالب سازمان‌های مختلف سیاسی چپ و غیر مذهبی انجام می‌شد. همگی از تاکتیک واحدی استفاده می‌کردند و او عبارت است قرار دادن مرکز ثقل مبارزات در خارج از سرزمین‌های اشغالی و در اراضی مجاور اسرائیل بود. این مبارزات غالباً تحت تأثیر و نفوذ دیدگاه‌های حاکمان سیاسی او کشورها قرار می‌گرفتند و طوری که اردن در یک مقطع زمانی سپتامبر سیاه آفرید و لبنان در برهه‌ای از زمان اقدام به اخراج نیروهای مبارز فلسطینی کرد. برخی از کشورهای عرب هم موانعی در سر راه فعالیت آنها قرار داد. مشکل دیگر تعدد و تفرقه بین سازمان‌های فلسطینی بود و عامل مهمتر ای که این سازمان‌ها و گروه‌ها عموماً به تمایلات سنتی و مذهبی مردم بی‌اعتنا بودند. بحث‌های خستگی ناپذیر تئوریک و مباحث پایان ناپذیر میان اونا برای نسل جدید فلسطینی جز آوارگی و شکست حاصل دیگه‌ای نداشت. بعد از او مدتی سازمان‌های مبارز از در سازش با رژیم صهیونیستی در می‌آمدند. انصراف از مبارزه مسلحانه، به رسمیت شناختن قطعنامه‌های سازمان ملل و پیوستن اونا به قطار صلح، ناامیدی را در دل فلسطینیان ایجاد کرد. در کنار این عوامل اما شاید بتوان یکی از علل دیگر پیدایش انتفاضه را تحقیر فلسطینیان به عنوان شهروند درجه 2 در سرزمین‌های اشغالی به حساب آورد. مهاجرت بیش از حد یهودیان سراسر جهان به سرزمین‌های اشغالی و تلاش صهیونیست‌ها برای تغییر بافت جمعیتی این سرزمین به نفع یهود و سلب امتیازات و امکانات از اعراب فلسطینی موجب می‌شد که فلسطینی‌ها ستم مضاعفی را بر خود احساس کنند. یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش انتفاضه آغاز روند سازش در کشورهای عرب بود. از بدو پیدایش اسرائیل شاهد مخالفت‌های مردمی در این خطه بودیم. در ابتدا کشورهای عرب با موضع گیری‌های خود همواره مخالفتشان از موجودیت اسرائیل اعلام می‌کردند. نطق‌های آتشین نمایندگان عرب در مجامع بین‌المللی و حمایت‌های مادی و معنوی از مبارزات فلسطین همه نشانگر توجه دولت‌های عرب و مسئله فلسطین بود و طوری که در یک برهه از زمان شاهد عجین بودن مبارزات اعراب علیه اسرائیل در قالب ناسیونالیسم عرب بودیم و اعراب در این مقطع زمانی 4 جنگ پشت سر گذاشتند، اگرچه نتوانستند نتایج مثبتی کسب بکنند.
امروز انتفاضه مردم فلسطین در کرانه باختری آغاز شده. مردم دارن می جنگن. قضاوت بوغهای استکباری قضاوت کاملا ظالمانه است. این کسی که خانهش اشغال شده و در خانه خود امنیت جانی و مالی نداره، میان خانه رو با بولدوزر خراب میکنن، شهرک سازی میکنن، مزرعهش رو نابود میکنن. این آدم وقتی با سنگ حمله میکنه میگن این تروریسته. اون دستگاهی که زندگی این انسان، امنیت این انسان، آبروی این انسان، ثروت این انسان، دنیای این انسان رو داره اینجور نابود میکنه، او رو میگن مظلوم، از خودش داره دفاع میکنه. این خیلی این جزء عجایب دنیای امروز ماست. این خطای کوچکی است، این ظلم کوچکی است که بشه از این گذشت؟ از این نمیشه گذشت. ما از حرکت مردم فلسطین با همه وجود تو هر وقت بتوانیم و هر جور بتوانیم دفاع میکنیم.
در روند مبارزات مردم فلسطین، هرگاه فلسطینیان از کمک کشورهای عربی نامید شدند، خود رهزن دست به کار شدند. لذا تایی دهه 60 میلادی بعد از شکست‌های پیاپی اعراب در جنگ با اسرائیل، فلسطینیان با قطع امید از اعراب در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها به دفاع از حقوق خود پرداختند. اوج این گروه‌گرایی در پی توافق کمپ دیوید شکل گرفت. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدای منان را سپاسگزار هستیم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز تصمیم داریم در مورد مسئله سلامتی و صحت یک قشر بسیار مهم، برجسته و ارزشمند جامعه، یعنی زنها و خانمهای محترمه صحبت بکنیم. برای همی ما امروز قصد داریم که در رابطه با یک بخش مهم از بیماری های خاص، جدی و خطرناکی که ممکن است خدای نخواسته زنها مصاب و مبتلا شوند، با کارشناس برنامه صحبت بکنیم و راه های غربالگری، اسکرینینگ یا به زبان ساده تر غلبیل کردن و مریضیافتن و مریضیابی و بیماریابی را مورد بحث و بررسی قرار بدیم، مخصوصا در ارتباط با مریضی های خطرناک کانسر و سرطان های شایع زنان که خب بدون شک اگر خدای نخواسته با وجود بیاید مشکلات بسیار جدی را برای یک زن و برای خانواده و فامیل با وجود میاره. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ بیماری های سرطان و کانسر زنان هستیم تا در رابطه با مشکلات مختلف، غربالگری و اسکرینینگ یا همو بیماریابی در بین بیماران، مخصوصا در حوزه سرطان های شایع و کانسر هایی که شایعاً در خانم ها گاهن مشاهده میشه صحبت داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه ما راه های پیشگیری، راه های وقایه و راه های جلوگیری را مورد بحث قرار میدیم، همه شنوندگان عزیز، مخصوصا خواهرای محترمه، خانم ها و زن ها شنونده برنامه ما باشند، در این بحث ما را همراهی بکنند تا استفاده لازمه برده باشند و راجع به اقداماتی که جهت اسکرینینگ و غربالگری باید اونا در زندگی خود رعایت بکنن، پیگیری بکنن و متوجه سلامت و صحت خود باشن، انشاءالله توجه و حساسیت لازمه به دست دارن. قبل شروع بحث خواهشمند هستیم که آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امین مقدم.
به نام خدا با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم دکتر صاحب، بسیار تشکر. ما هم از اینکه لطف کردین و وقت دادین تا در خدمتتون باشیم سپاسگزاریم، بسیار ممنون. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین در مورد اینمی آمار و ارقامی که در منابع علمی در جهان مطرح میشه که تقریبا 1% بسیار قابل توجهی از زنها ممکن است که مصاب و مبتلای به سرطانهای دستگاه تناسلی شوند معلومات بدین. حتی اشاره شده بوده که از هر 20 زن و خانم یک نفر ممکن است که مصاب و مبتلای به کانسرهای دستگاه تناسلی شوند. البته ما خب در ایران و در افغانستان کدام آمار و ارقام و سروی مشخص نداریم، اما حالا با توجه به اینمی چیزهایی که در منابع مختلف علمی در جهان مطرح میشه، بگوین که کدام یکی از سرطانهای دستگاه تناسلی در زنها شایع‌تر و زیادتر است؟
بله، ما در دستگاه تناسلی خانم ها اگر بخوایم سرطان های شایع رو اسم ببریم، سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر در حال جزء یکی از شایع ترین سرطان هاست، سرطان دهانه رحم یا سرویکس، سرطان تخمدان جزء سه تا سرطانی هستند که شایع هستند، سرطان قسمت بیرون دستگاه تناسلی بانوان یا سرطان وولف و واژن نادر هستند و سرطان جفت یا بیماری‌های تروفوبلاستی جفت جز سرطان‌های نادر ولی در این تقسیم بندی می‌گنجند. سرطان پستان جز شایع‌ترین سرطان‌ها می‌تونه در خانم‌ها باشه.
بله بسیار تشکر. خب دکتر صاحب اگه موافق باشین از سرطان دهانه رحم یا سرویکس شروع کنیم، چون روش‌های غربالگری و بیماریابی و اسکرینینگ هم داره. اگر در رابطه معلومات بتین راجب علل و فاکتورهای زمینه ساز، راجب عوامل خطر و اقدامات کنترلی و معالجویش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
بله، یه قسمتی از رحم دهانی رحم هست که به واژن راه داره، بنابراین عامل بیماریزا میتونه از این راه وارد بشه و در طی مدت زمان طولانی که این مدت زمان ممکنه از حداقل 3 سال تا 10 الی 15 سال هم طول بکشه، عامل ایجاد سرطان دهانه رحم باشه. عامل اصلی ایجاد سرطان دهانه رحم یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV Human Papilloma Virus. نه اینکه تمام سرطان‌ها به خاطر این ویروس باشن در دهانه رحم، بعضی از انواع سرطان‌های دهانه رحم وابسته به این ویروس نیستن، ولی اکثر موارد وابسته به این ویروس هست. یعنی در واقع سرطان دهانه رحم یک جزء بیماری‌های عفونی با عامل ایجاد یک ویروس طبقه بندی میشه. ولی از این نگران نباشیم که حالا این ویروس وارد بدن یک خانومی شد حتما تبدیل میشه به سرطان دهانه رحم.
بله،
خوشبختانه با تقویت سیستم ایمنی خانم‌ها که به طور معمول هم وجود داره، این سیستم ایمنی خوب دارند، مثل همه ویروس‌هایی که وارد بدن میشه، مثل ویروس آنفولانزا، میتونه این ویروس رو از بدن خودش پاک بکنه، بدن یک خانم. ولی اگر به دلیلی، حالا این دلایل میتونه نقص سیستم ایمنی خانم باشه، بعضی دچار بیماری‌هایی هستند مثل بیماری‌های روماتیسمی، مجبورن قرص‌های کورتیکواستروئید بخورن، خب دفاع بدن پایین میاد. یا به دلیل بیماری دیگری شیمی درمانی میشه یه خانم، خب دفاع بدنش میاد پایین. یا پیوند کلیه شده، پیوند کبد شده، مجبور از بعضی از داروهایی برای ضعف سیستم ایمنی استفاده بکنه که اون پیوند رو بدنش بپذیره. در حال شرایطی در بدنش وجود داره که نمیتونه این ویروس رو پاک بکنه. و یا اینکه این ویروس اگه وارد بدنش شده، انواع پرخطرش وارد شده و برای مدت زمان طولانی هم در بدنش مونده. میگن اگر از میان انواع پرخطرش که تیپ های 16 و 18 پرخطرترین انواع هستند و برای بیشتر از 2 سال در بدنشون بمونه و سیستم ایمنی بدن نتونه اون ویروس رو پاک بکنه، ممکنه تغییرات قبل از سرطان دهانه رحم در بدن ایجاد بشه که اگه در اون مرحله هم شناسایی نشه، که خوشبختانه قابل شناسایی هست، تبدیل بشه به سرطان دهانه.
بله،
کلن زمینه ژنتیک در تمام کانسرها یک زمینه هست، در کانسر تخمدان هست، در اندومتر هست، و در مورد سرطان دهانه رحم هم نمیتونیم بگیم که واقعا عامل ژنتیک نقش نداره. یعنی یکی که این ویروس پرخطر وارد بدنش میشه دچار این سرطان میشه، ولی دیگری نمیشه. ولی از فاکتورهای خطر دیگر هم میتونیم اسم ببریم. خب بالاخره برای اینکه این ویروس وارد بدن بشه، پرهیز از رفتارهای پرخطر، خیشتنداری میتونه خیلی مؤثر باشه. کسانی که عفونت‌های دستگاه تناسلی به دیگر میکروب‌ها رو دارند و مان نمی‌کنند، دچار عفونت‌های لگنی میشن، میتونه یک فاکتور خطر بشه برای اینکه این ویروس بتونه تغییرات قبل از سرطان رو در بدن ایجاد بکنه.
بله،
کسانی که از وسایل پیشگیری مناسب استفاده نمی‌کنند، دچار بعضی از این بیماری‌های مقاربتی میشن. کسانی که سیگار مصرف میکنند سیستم ایمنی بدنشون ضعیف میشه، نمیتونن اون عامل خطر رو از بدنشون پاک بکنن. مصرف کم ویتامین ها و اسید فولیک جزء فاکتورهای خطر اسم برده میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات و نقاط ارزشمند شما دکتر صاحب. به عوامل خطر اشارات خوبی شد. حالا یکی از ضرورت‌ها و تاکیدات بسیار زیادی که در طب و پزشکی برای خانوما مطرح میشه، مسئله ضرورت انجام دادن تست و آزمایش پاپ‌اسمیر است که لطف کنین در مورد اهمیت اینمی تست و یکی از کی باید خانوم‌ها تست پاپ‌اسمیر انجام بتن برای ما بگوین.
پاپ اسمیر از سال 1950 برای غربالگری استفاده میشه. منظور از غربالگری، خب یک سری غربالگری ها اولیه هستند، یعنی قبل از اینکه اون کارهای انجام بشه که اون عامل خطر وارد بدن نشه. بعد از اینکه وارد بدن شد زودتر پیداش بکنیم و نذاریم به مراحل بالاتر برسه، میشه غربالگری ثانویه. منظور از گرفتن پاپ اسمیر همین هست، یعنی ما رد پای عامل ایجاد تغییرات پیش بدخیم و بدخیم دهانه رحم رو در یک نمونه برداری که از دهانه رحم میکنه متوجه بشیم. سلول های غیر طبیعی دیده میشن و پزشک آزمایشگاه زیر میکروسکوپ اونها رو میبینه و برای ما گزارش میکنه و ما میتونیم تشخیص زودرس بدیم و بر اساس اون مدیریت بکنیم. پاپ اسمیر از 21 سالگی گرفته میشه تا 65 سالگی و بعضی هم میگن تا 70 سالگی ادامه پیدا بکنه. معمولا هر 3 سال یک بار باید گرفته بشه در جمعیت معمول. ولی اگر یکی دچار بعضی بیماری هایی هست که سیستم ایمنیشو ضعیف میکنه، مثلا آلوده به ویروس HIV هست یا هیومن ایمون دیفیشنسی ویروس هست، خب اون غربالگریش ممکنه فرق بکنه. حالا در جمعیت کلی به این صورت هست. اخیراً از سن 30 سالگی به بعد غیر از پاپ اسمیر، از همون ترشحات دهانه رحم در یک محلولی نمونه برداری انجام میشه که میتونیم ویروس هیومن پاپیلوما رو تو همون ترشحات تشخیص بدیم با روش‌های آزمایشگاهی. یعنی هم پاپ اسمیر انجام بدیم و هم آزمایشی علیه این ویروس بگیریم. البته انواع پرخطرش برای ما مهم هستن و به عنوان تست دوگانه گفته میشه. در اون صورت اگر از 30 سالگی تا 65 سالگی این روش رو انتخاب میکنیم و هر دو تست طبیعی گزارش بشن، زودتر از 5 سال در جمعیت معمول نیاز به غربالگری مجدد ندارن. البته اینها رو ما میگیم، ولی شرایط فرد، معاینه‌ای که توسط پزشک میکنه، علائم بیمار در تصمیم گیری برای اینکه این فاصله رو کمتر بکنیم میتونه نقش داشته باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فینال عزیزاد، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، در ادامه برنامه در مورد علل دیگر سرگیجه صحبت میکنم. از علل دیگر سرگیجه محیطی بیماری مینیه رو میتونم نام ببرم که در اون بیمار دچار حملات مکرر سرگیجه، افت شنوایی، وزوز گوش و احساس پری گوش میشه. حملات مینیر میتونه تا چند ساعت به طور مداوم ادامه داشته باشه. احتمالاً علائم بیماری مینیر به دنبال افزایش مایع در گوش داخلی اتفاق میفته. بیماری دیگه که در دسته سرگیج محیطی قرار میگیره، بیماری وستیبولار نورایتیس یا التهاب عصب تعادلی گوشه که میتونه به صورت یک حمله سرگیجه، بغرو افت شنوایی، وزوز گوش و تهوع استفراغ باشه. علائم تا چندین روز به طور مداوم ادامه پیدا میکنه و باعث مشکل در راه رفتن و فعالیت روزانه بیمار میشه. خوشبختانه اغلب بیماری خودمحدود شونده است و در فاز حمله میتونیم با درمانهای دارویی و فیزیکال تراپی علائم رو تا حدی کاهش بدیم. دسته دیگر بیماری سرگیجه واقعی، سرگیجه مرکزیه که به علت یک آسیب به مراکز تعادلی در سیستم عصبی مرکزی که اغلب ساقه مغز و مخجل ایجاد میشه. در کل در سرگیجه مرکزی شدت سرگیجه و تهوع استفراغ از سرگیجه محیطی کمتر. از شرایطی که میتونه باعث سرگیجه مرکزی بشه، سکته مغزی که میتونه ایسکمی و یا خونریزی دنده باشه، تومورها، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS و میگرن رو میتونیم نام ببریم. به طور مثال تو سرگیجه حاد به دنبال سکته مغزی در ناحیه ساق مغز تقریبا همیشه علائم سرگیجه با علائم دیگه مثل دوبینی، اختلال تکلم، اختلال بل، ضعف و بی‌حسی اندام‌ها همراه. سن بالا، سابقه فشار خون و یا دیابت، مصرف سیگار احتمال تشخیص سکته مغزی رو تو سرگیجه حاد بالا میبره. در مواردی که سرگیجه همراه با ضربه به گردن و یا درد گردنه، احتمال وجود مسائل و مشکلات عروق گردنی بالا میره. از علل دیگر سرگیجه مرکزی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS. این بیماری که یک بیماری خودیمنی در سنین جوانیه، باعث اختلال در مایلین و یا غلاف عصب میشه. سرگیجه در این بیماری هم اصولاً با علائم عصبی دیگه مثل عدم تعادل و ضعف اندام‌ها و یا اختلال بل همراه. در آخر سرگیجه در بیماری میگرن که از علل شایع سرگیجه است. افراد مبتلا به بیماری میگرن که اغلب از نوع وستیبولار هستند، در کنار حملات سرگیجه علائم سردرد، تهوع، استفراغ و ترس از نور و صدا رو ذکر می‌کنند. و شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز پیش بیاد اینه که در چه شرایطی وقتی که دچار سرگیجه میشن بلافاصله به پزشک مراجعه کنن؟ اگه همزمان با سرگیجه علائم سردرد شدید، تب، درد قفسه سینه، افت هوشیاری، ضعف اندام‌ها، غیرقرینگی صورت، احساس دوبینی، گزگز اندام‌ها یا صورت، اختلال بل، اختلال تکلم پیدا کردن، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. و یا اگر سرگیجه به مدت چند دقیقه ادامه داشت و بیمار سن بالای 60 سال رو داره و سابقه فشار خون، دیابت، سکته مغزی و مصرف سیگار رو داره، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زر...